ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه‌های دمشق و حلب خبر داد. وزیر خارجه آمریکا بر حمایت قاطع ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد. و مهسا امینی یکی از سه نامزد نهایی دریافت جایزه ساخاروف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. تلویزیون دولتی سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه‌های دمشق و حلب خبر داد. شبکه شام سوریه گزارش داد که برای مقابله با این حملات سامانه دفاع ضد هوایی آن کشور فعال شده است. به گزارش رسانه‌های محلی پروازها در هر دو فرودگاه متوقف شده است. ارتش اسرائیل تاکنون حمله به فرودگاه‌های دمشق و حلب را تایید نکرده است. پرواز هواپیمایی ماهانر که از تهران به دمشق می‌رفت و قرار بود همزمان با این حملات در فرودگاه دمشق فرود بیاید، مسیر خود را تغییر داد و به ایران بازگشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر حمایت قاطع ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد. آقای بلینکن پیش از ورود به تل آویو گفته بود رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به منطقه اعزام کرده. President has deployed as you know the world's largest aircraft carrier group to the region to make very clear our intent to deter anyone contemplating any further aggression. او گفت این کار را کرده تا عزم آمریکا را برای مقابله با تمامی کسانی که به گفته او در فکر تهاجم بیشتر به اسرائیل هستند نشان دهد. روز جمعه پس از گفتگو با مقامات ارشد اسرائیلی، آقای بلینکن در اردن با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. مهسا امینی به عنوان یکی از سه نامزد نهایی دریافت جایزه ساخاروف معرفی شد. روز پنجشنبه رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اعلام کرد که مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران به دلیل شجاعتشان در دفاع از حقوق زنان در فهرست نهایی نامزدهای دریافت بزرگترین جایزه حقوق بشر اروپا قرار گرفتند. ویلوا نونز اسکورسیا و رونالدو آلوارس، دو تن از فعالان حقوق بشر در نیکاراگوئه و جنبش زنان در لهستان، السالوادور و آمریکا، السالوادور و آمریکا که برای سقط جنین قانونی و امن تلاش میکنند، نامزدهای دیگر دریافت جایزه ساخاروف معرفی شدند. جایزه ساخاروف در سال 1988 به یاد آندره ساخاروف، فعال حقوق بشر روس و برای تقدیر از افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایگذاری شد. 11 سال پیش جعفر پناهی و نسرین ستوده به طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند. کارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. در بیانیه این گروه گفته شده مقام‌های جمهوری اسلامی به رغم نگرانی از وضعیت جسمانی خانم محمدی و توصیه پزشکان او را در زندان نگاه داشتند. پیشتر این کارگروه سازمان ملل بازداشت خانم محمدی را خودسرانه و ناقض منشور حقوق بشر و قوانین بین‌المللی خوانده بود. کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه یکی از زیرمجموعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از 5 کارشناس مستقل تشکیل می‌شود. نام نرگس محمدی که دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، هفته گذشته به عنوان برنده جایزه نوبل صلح اعلام شد. مقام‌های دولتی در آمریکا می‌گویند شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تهران از حملات اخیر حماس غافلگیر شده است. با این حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 19 مهر ماه به تهران هشدار داد که در ارتباط با این جنگ مراقب باشد و از حمایت حماس دست بردارد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
با گذشت 6 روز از جنگ میان حماس و اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 11 اکتبر بار دیگر به تهران درباره نقش احتمالیش در تحولات اخیر هشدار داد. آقای بایدن در نشستی با رهبران جامعه یهودی در واشنگتن گفت که استقرار کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی آمریکا در نزدیکی اسرائیل باید به عنوان پیامی برای ایران تلقی شود که مراقب باشد.
And made it clear to the Iranians, be careful.
پیشتر در همین روز یائیر لاپید نخست وزیر سابق و از رهبران اپوزیسیون اسرائیل گفت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران پیام داده است که در جنگ اسرائیل و حماس دخالت نکند. اما از همان دقایق اول انتشار خبر حملات حماس به خاک اسرائیل، گزارش ها نشانگر جشن و پایکوبی در تهران و پیام های تبریک و خرسندی مقامات جمهوری اسلامی به مقامات حماس. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف موضع‌گیری های پیشین خود روز سه‌شنبه در اولین حضورش پس از حمله حماس به خاک اسرائیل تلویحاً نقش تهران را در این حملات رد کرد.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن.
با وجود هشدار روز چهارشنبه جو بایدن به تهران، چندین مقام آمریکایی میگویند که ایالات متحده اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از حمله تروریستی حماس به اسرائیل غافلگیر شدند. مقامات دولتی از زمان آغاز حملات گفتند که ایران مدت هاست که با حمایت‌های مالی و لوجستیک خود حماس را حمایت می‌کند. اما تا به امروز هیچ مدرکی برای ارتباط حملات اخیر که بیش از 1200 اسرائیلی را کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی کرده است به تهران کشف نشده است.
گزارش پروانه وحید منش را میشنیدید. از سوی دیگر در واکنش به تحولات اخیر در خاورمیانه، مقام‌های روسیه صراحتاً میگویند بحران جدید ممکن است به سود این کشور باشد. به رغم افزایش قربانیان جنگ اسرائیل و گروه حماس، دستگاه تبلیغاتی کرملین از این موضوع به عنوان دستاویز برای حملات لفظی علیه غرب، اوکراین و مخالفان حکومت روسیه استفاده می کند. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
7 اکتبر، 15 مهر ماه، روزی که حمله حماس به اسرائیل صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، مجری یکی از برنامه‌های پربیننده تلویزیون روسیه یادآور شد که همان روز ولادیمیر پوتین 71 ساله شد و افزود برخلاف سال گذشته که انفجار در پل کرمه چنین روزی را تیره و تار کرده بود، امسال همه خبرها خوش است. مقامات رسمی روس در واکنش اولیه کوشیدند بی‌طرفی خود را حفظ کنند. در نخستین بیانیه وزارت خارجه روسیه بر ضرورت حفظ خویشتنداری طرفین و سرگیری مذاکرات بین المللی برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل تاکید شد. اما در روزهای بعد لابلای حمایت از فلسطین و انتقاد از اسرائیل توجه عمده به رویکرد آمریکا معطوف شد. رئیس جمهور روسیه بحران جدید در خاورمیانه را نمونه بارز شکست سیاست‌های آمریکا دانست. ولادیمیر سالویوف مجری تلویزیونی که به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دستگاه تبلیغاتی کرملین در فهرست تحریمی غرب قرار دارد، چهارشنبه ادعا کرد رئیس جمهور روسیه بارها توضیح داده چه گام‌هایی باید برداریم تا بحران مانند آنچه اکنون شاهد آن هستیم رخ ندهد. اما به گفته وی غرب مانع آن شد تا روسیه در خاورمیانه نقش مثبت ایفا کند.
Все разложил по полочкам. Дал своё видение мира. Что можно делать, как можно делать. Но ведь Запад никого не хочет слышать.
پایگاه خبری اجنست و در گزارش تحلیلی پیرامون پوشش جنگ اسرائیل و حماس در رسانه‌های نزدیک به کرملین می‌نویسد همزمان به سه موضوع توجه شده. یک، حمله حماس به اسرائیل به دلیل سیاست‌های اشتباه آمریکاست. دو، در جهان امروز جنگ عادی شده. و سه، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه باعث کاهش توجه به تحولات اوکراین و حمایت‌های بین‌المللی از این کشور می‌شود و سرانجام به سود روسیه است. سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه صراحتاً گفتند که در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه حمایت از اوکراین کاهش خواهد یافت. این نگرانی در کیف نیز رو به افزایش است. هرچند چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین گفت از متحدان خود این وعده را گرفته که به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد. ولودیمیر زلنسکی هشدار داد تحریک جنگ در خاورمیانه و هر بحرانی که اتحاد جهانی را برهم می‌زند به نفع روسیه است. به طور عجیب همین نظر توسط پروپاگاندیست های روس تکرار می شود. تیگران کیاسایان، تحلیلگر نزدیک به کرملین، به مخاطبان برنامه اینترنتی خود گفت برای چه پنهان کنیم؟ هر بحرانی در جهان، به ویژه اگر به منافع آمریکا ضربه بزند، به نفع ماست. ارتش اینترنتی کرملین نیز از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه برای اهداف تبلیغاتی استفاده می‌کند. یکی از موضوعات مورد توجه ویژه ترول‌های اینترنتی مرتبط با حکومت روسیه ادعای ارسال سلاح به حماس از سوی اوکراین و یا انتقال غیرمجاز تسلیحات غربی از اوکراین برای تروریست‌های خاورمیانه است. دمیتری مدودف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، تقریبا هر روز این ادعا را در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌کند. اما ویدیوهایی که زمیمه نوشته‌های از این دست می‌شود، همواره جعلی از آب درآمده. همزمان مجموعه کانال‌های تلگرامی طرفدار جنگ روسیه علیه اوکراین موضع به شدت ضد اسرائیلی گرفتند. آندری گاریلوف، نماینده دومای روسیه، با حضور در تلویزیون ملی بی‌پرده گفت بین اسرائیل که متحد آمریکاست از یک سو و از طرف دیگر ایران و نهضت‌های اسلامی که پیرامون این کشور متحد شدند انتخابمان روشن است.
چه союзник Израиль, Соединённые Штаты Америки, чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш.
رسانه ویورستکا به نقل از منابع خود نزدیک به دولت روسیه و کرملین می نویسد هنوز موضع نهایی در قبال جنگ اسرائیل و حماس اتخاذ نشده. به همین دلیل کرملین از رسانه های تحت نفوذش و همچنین نمایندگان پارلمان روسیه خواسته با احتیاط به این موضوع بپردازند. همزمان بر اساس این گزارش خواسته شده شهروندان روس که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و تشدید سرکوب داخلی در روسیه به اسرائیل گریختند مورد تمسخر قرار گیرند. به تازگی سخنگوی دوما هشدار داد مخالفان دولت روسیه و منتقدان جنگ علیه اوکراین اگر برای بازگشت از اسرائیل به روسیه تصمیم بگیرند روانه ماگادان خواهند شد. شهر ماگادان در سواحل اقیانوس آرام در سیبری از دوره تزار و در کل تاریخ اتحاد شوروی سابق محل تبعید و اردوگاه‌های کار اجباری بود. آن نرایسک، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و این بخش خبری را با گزارشی متفاوت به پایان می‌بریم. مراسم تشییع پیکر آتیلا پسیانی، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینمای ایران، امروز پنجشنبه در تهران برگزار شد. آقای پسیانی روز شنبه این هفته پس از یک دوره بیماری در سن 66 سالگی درگذشت. در این مراسم تعداد زیادی از فعالان هنرهای نمایش ایران حضور داشتند و تعدادی هم سخنرانی کردند. سحر دولتشاهی از بازیگران سینمای ایران یکی از سخنرانان این مراسم بود که درباره آتیلا پسیانی چنین گفت.
آتیلا آدم یه خانواده‌ای داره که توش به دنیا میاد و یه خانواده دیگه‌ای که توش دنیا رو جور دیگه‌ای تجربه می‌کنه. تو خانواده معمولی آتیلا، من با شما بزرگ شدم، راه رفتن بلد بودم اما راه‌های زیادی رو با تو کشف کردم. مثل خیلی از بچه های تئاتر و سینما، با تو و با گروهت که چه اسم درستی داره، گروه بازی. بازی اون جادویی بود که تو بلد بودی، نه فقط بازیگری، نه بازی کردن با دنیا، بازی کردن تو روزا و شبا، بازی کردن با رنگا و غذاها، بازی کردن با ایده ها و فکرها. همه چی برات خیلی جدی بود و خیلی هم شوخی آتیلا. حتی اسم رنگ مورد علاقت هم بازیه، کله بازی.
سخنان سحر دولتشاهی از بازیگران سینمای ایران را می شنیدید که در مراسم تشییع آتیلا پسیانی سخن می گفت و به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 18 به وقت تهران.